أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی خیلی خوش آمدید امروز انشاءالله پنجمین جلسه از شرح نامه 45 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم خیلی مختصر عرض کنیم که عثمان ابن حنیف انصاری از یاران صدیق امام بود خطایی مرتکب شد در جلسه اشراف حاضر شد با غذاهای رنگارنگ در حالی که فقرا در اون مجلس جایی نداشتند امیرالمؤمنین عثمان ابن حنیف رو مورد خطاب قرار میده که علی امام شماست و باید از او تبعیت کنید علی علیه السلام کی از این رفتارها داشت علی کجا با اشراف نشست و برخاست کرد علی کجا مثل شما اشرافیت را ترویج داد اعقنع من نفسی به ایقال امیر المؤمنین آیا من به همین اکتفا کنم که به میگن علی امیر مؤمنین در حالی که ولا اشارکهم فی مکاره الدهر من با مردم در سختی هاشون شریک نباشم من الگو و اسوه خوبی نباشم برای گرفتاری مردم وقتی مردم نان خشک میخورن نان ندارن بخورن باید بگن علی که امام ماست مثل ما زندگی میکنه پس این درد بر ما هموار میشه علیکم السلام جمیعا و رحمت الله خوش آمدید خب از اینجا به بعد امیرالمؤمنین علیه السلام یک نقدی دارد راجع به زندگی مرفهانه نباید کسی زندگی با رفاه داشته باشد رفاه رفاه مطلق از هر کجایی پول به دست بیاوریم هر کسی را حقش رو پامال کنیم برای اینکه ما خوب زندگی کنیم ما زندگیمون غرق رفاه باشه حضرت نقد میکند این نوع نگاه را این نوع زندگی را و بعد عرض میکنیم وقتی که حضرت نقد کرد زندگی مرفهانه را باید بگیم آقا پس چطور زندگی کنیم و حضرت جواب این سوال را هم به ما میده علیکم السلام و رحمت الله فرمود که فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمه المربوطه حمها علفها من فما خلقت خلق نشدم من متولد نشدم برای چه کاری ما یه بحثی داریم میگیم هدف از خلقت چیست حضرت طرف برعکس رو ذکر میکنه میگه اینهایی که من شش مورد ذکر میکنم اینها هدف خلقت نیست ها اشتباه نرید خطا نرید این شش مورد هدف خلقت نیست یک لیشغلنی اکل الطیبات من خلق نشده ام تا مشغول باشم به غذاهای رنگارنگ کلبهیمت المربوطه مثل اون حیوانی که غذاش رو در آخر میریزن مربوطه یعنی پرواری غذا از بیرون میارن جلوش میریزن او فقط میخوره ما خلق نشده ایم تا مثل حیوانات پرواری همها علفها تمام هم اون حیوان علفی است که میخورد غذایی است که میخورد ما هم تمام هممون این باشه غذا بخوریم بیشتر بخوریم رنگارنگ بخوریم مدلش رو عوض کنیم از این رستوران به اون رستوران از این طعم به اون طعم بابا این که شد حیوانیت من خلق نشده ام تا مثل حیوانات پرواری غذا جلوم بریزن و من بخورم من هدف بالاتری دارم دو اول مرسله من خلق نشده ام تا مثل حیوانات مرسله باشم حیوانات مرسله یعنی حیواناتی که برای چرا به بیابان میرن من خلق نشده ام برای غذا خوردن این طرف و اون طرف بگردم شغلها تقممها تقمم به معنای خاک روبه است حیوان پوز در این خاک روبه ها میزنه تا یه علفی یه غذای چیزی پیدا کنه ما خلق نشده ایم تا مثل اون حیوان دهن روی خاک روبه بزنیم یه ذره غذا پیدا کنیم بخوریم هدف ما این نیست تکترشو من اعلافها تکترشو به معنای پر کردن شکمه ما خلق نشده ایم تا شکممون رو از این علوفه ها از این خاک روبه ها پر کنیم و تلخو اما یرادو بها خیلی این جمله عجیبه و تلهو اما یراد بها، این حیوانی که پرواری است، اون حیوانی که صائم است به بیابان میره مرسل است، این حیوان غافل است، تلهو حواسش نیست، برای چی دارن بهش غذا میدن؟ برای چی هر روز این رو با خودشون میبرن در بیابان تا غذا بخوره؟ هدفشون چیست؟ آیا دلشون برای این گوسفند میسوزه؟ دلشون برای این گاو میسوزه که غذا بخوره؟ یا یه هدفی داره این چوپان؟ هدف داره. اگر میبینید دنیا طلبان اشراف دور شما رو گرفتن، هی هلتون میدن، هی غذا سر سفرتون میذارن، هی بهبه و چهچه میکنن دور شما، میخوان شما رو پروار کنن تا سر از تنتون جدا کنن، تا گوشت شما رو به سیخ بکشند، خودشون کباب بخورند، تا شما را بدوشند، از شیر شما استفاده کنند، تا شما بشین مرکب اونها، بارشون رو روی دوش شما بگذارند و بار برای اونها ببرید. خیال نکنید اگر اهل دنیا یا خود دنیا به شما روی خوش نشون داد دلش برای شما سوخته، نه، اون میخواهد از شما بهره کشی کند. و تلهو اما یراد بها، مثل حیوان نباشید، فقط دنبال خوراک، فقط دنبال غذا، در حالی که نمیدونی برای چی دنیا داره اینقدر به تو میرسه، برای چی فلان پست و مسئول و فلان رئیس و وزیر و وکیل دم انتخابات که میشه هی تو رو دنبال خودش راه میندازه، میخواد دفتر و دستک پیدا کنه، میخواد عده و عده برای خودش جمع کنه تا از طریق تو پا روی دوش تو بگذاره، از پله تو بالا بره، خودش به نون و نوا برسه. تو مثل حیوان نباش، تو انسان باش، هدف خلقت داری، تو هدف خلقت تو این نیست که مثل حیوان پرواری باشی، مثل حیوانی باشی که به چرا میره. خیلی این جملات حضرت جملات عجیبی است. حضرت فرمود اهل الدنیا کرکش بن یسار و بهم و هم نیام، حکمت 64، مردم خوابند، دیگران دارن اونها رو هل میدن، راننده دیگرانن، اهل الدنیا کرکش بن یسار و بهم، دارن میبرنشون، ولی وهم نیام، خوابن. یه وقتی از خواب بیدار میشه 80 سال عمرش گذشت، چی کسب کردی؟ هیچی. چی از دست دادی؟ دینت رو، دنیات رو، عمرت رو، همه استعدادات رو، خواب بودی، تو رو بردن. حضرت فرمود بیدار باشید، مثل اون حیوان نباشد کسی وقتی او رو به بیابان میبرن، وقتی چک سفید امضا جلوش میگذارن، وقتی که زنگ میزنن برای او میگن آقا فلان جلسه دعوتی، یه ذره فکر کن برای چی دارن به تو پول میدن، برای چی دارن تو رو دنبال خودشون میبرن. علتش اینه، یا میخوان تو رو بدوشن، یا میخوان تو پله اونها بشی، یا میخوان سر از تن تو جدا کنن، از گوشت تو استفاده کنن، یا میخوان تو بار اونها رو به دوش بکشی. یکی از اینهاست. عاقل باش، حریت داشته باش، برای استفاده از یک خاکروبه، برای استفاده از علوفه دنیا خودت رو حقیر نکن، دینت رو نفروش. از کجا ما میتونیم این کلمات رو پیدا کنیم؟ کجا جز کلمات اهل بیت، کجا جز نهج البلاغه امیرالمؤمنین اینطور زندگی مرفهانه را نقد میکنه؟ همون زندگی مرفهانه ای که همه دنبالشن، همه سر و دست میشکنن برای رسیدن به او، حضرت اینطور نقد میکنه. این جملات امیرالمؤمنین است. هر روز که ما سر این کلاس می نشینیم، سر درس نهج البلاغه می نشینیم، پای منبر مولا، حضرت شروع میکنه وعظ کردن، با ما حرف میزنه، این نفس رو سر جا می نشاند. ما نیاز داریم به موعظه، ما نیاز داریم به نصیحت، و چه نصیحتی بهتر از نصیحتی که از لسان امام باشد، از لسان امیر بیان علی علیه السلام باشد. فرمود این طوری است، مواظب باشید، هدف خلقت شما این نیست بشینید سر سفره‌های رنگارنگ بخورید سیر بشید تمام بشه، هدف چیز دیگری است. سوم فرمود او اترک صدا، من خلق نشدم، این او عطف است به فما خلقتو، من خلق نشدم و شما خلق نشده اید، اترک صدا، تا بیهوده رها این طرف و اون طرف، کجا میری، چی کار میکنیم، یا حالا ببینیم چی پیش میاد، حالا بریم ببینیم به کجا میرسه. ما خلق نشده ایم که بیهوده رها شویم، هدف از خلقت انسان بیهودگی نیست، ما باید برای تک تک لحظاتمون، برای عمرمون برنامه داشته باشیم. چهار، او احمل عابسا، ما خلق نشده ایم تا زندگیمون به عبث بیهودگی و بازی بگذره، ما اهداف بزرگی داریم. اگر اون هدف را شناختیم میفهمیم ما چقدر جا موندیم، و چقدر فرصت کمه. یه دی رو میبینید چهار دست و پا میدوند برای هدف، علت داره، چون هدف رو دیدن، بعد مسافت رو دیدن، سختی راه رو دیدن، باید بدویم تا برسیم. این حدیث امام هشتم علی ابن موسر رضا سلام الله علیه فرمود والله ما للعب خلقنا، به خدا قسم ما برای بازی و بازیگری و بازیچه خلق نشدیم. انما خلقنا للجد لامر عظیم، خدا جدی جدی از ما انتظار داره، ما برای یک هدفی خلق شدیم، اون هدفم هدف بسیار بزرگی است. هدف از خلقت چیست؟ حالا میخواییم بگیم. فعلا حضرت فرمود در چهار تا ما برای بازی و بازیگری و خوردن و اینها خلق نشده ایم. پنج او اجر حبل الزلاله، ما برای این خلق نشده ایم که بکشیم ریسمان زلالت را. یه عده خودشون گمراهند، هیچی، تازه دست به ریسمان میشن، یه عده ای رو هم همراه خودشون میکنند و میکشند، وای به حال این افراد. خودش که گمراهه هیچی، یه عده ای هم به سبب ایشون گمراه شدن. او اجر حبل الزلاله، هدف خلقت ما این نبود که بشیم سلبریتی، مشهور، چهره، رسانه دار که بعد مردم رو به جهنم ببریم. خودت بهشتی باش، دیگران رو هم به بهشت حرکت بده، این هم از ما خواسته شده. بعضی از انسان‌ها میشن امام هدایت، اهل بیت میشن، سلمان میشه، ابوذر میشه، بعضی‌ها میشن ائمه کفر، اون هم امامه ولی امام زلالت است، امام کفر است، امام جهنم است. اینها رو هم داریم. قرآن کریم به صراحت فرمود که قاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، با ائمه کفر بجنگید، چرا که اینها ایمان ندارند، سوگندهاشون، قسمهاشون، پیماننامه‌هاشون، تعهدهاشون رو جدی نمیگیرن، با اینها بجنگید. قاتلوا ائمه الكفر، اونم امامه، اون هم ائمه است، ولی ائمه زلالت، مواظب باشیم از اینها نشیم. هدف خلقت ما این بود اصلاح بشیم و اصلاح کنیم، نه اینکه فاسد باشیم و دیگران رو هم به فساد بکشانیم. ششمین مورد فرمود او اعتصف طریق المتاهه، من خلق نشده ام برای اینکه اعتصف بدون هدف راه گمراهی و سرگردانی را، طریق سرگردانی را طی کنم. متاه از تیه هست، تیه یعنی سرگردانی، من خلق نشدم در جاده سرگردانی بیفتم، جاده‌ای که انتهاش معلوم نیست، مقصدش معلوم نیست، هیچی نداره، راهنما نداره، تابلو نداره، همینطور در یک جاده‌ای بیفتی، کجا میری؟ سر از جهنم در میاری. آقا ما هدف داشت خلقتمون، ما آمدیم تا به هدف برسیم. در این عمر 60-70 ساله باید اونقدر دقیق هدف را شناسایی کنیم، اونقدر با سرعت بریم سابقو و سارعو داشته باشیم که برسیم به اونجا. اگر کم بگذاریم، اگر هدف رو تشخیص ندیم، خب میمونیم، ضرر میکنیم، خسران برای ماست، خسران برای کسی که یا تشخیص نداد یا تشخیص داد کمکاری کرد. ما خیلی همون تشخیص دادیم الحمدلله، دین رو شناختیم، همه چیز رو میدانیم، ولی کمکاری میکنیم، ولی اونطوری که باید و شاید در این مسیر قدم بر نمیداریم. امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف فرمود عثمان ابن حنیف و ای همه ی کسانی که حرف علی را تا قیامت میشنوید، هدف خلقت ما اینها نیست تا چی بخورم، چی بپوشم، چطور معروف بشم، یه عده رو با خودم گمراه کنم، اینها هدف خلقت نیست تا بازیگری هدف خلقت نیست تا حالا ما سوال میکنیم از وجود نازنین حضرت آقا از هدف خلقت ما چیست؟ چیکار کنیم؟ حضرت در خطبه 203 این سوال ما را جواب داد. البته جای جای نهج البلاغه راجع به هدف خلقت مطلب داریم. این خطبه 203 یکی از اون موارد است. حضرت فرمود ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخره دار و قرار، مردم بدانید این دنیایی که شما اینطور پابسته شدید این دنیای زودگذر است، شما باید برید برسید به آخرت، آخرت دار قرار شماست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از امروز بهره بگیرید، توشه بردارید برای فردا. ما داریم فردا رو خرج امروز میکنیم، قیامت رو خرج دنیا میکنیم. حضرت فرمود دنیا را خرج قیامت کنید، از اینجا هدف اونجاست، از اینجا بهره بگیرید برای اونجا. و لا تحتکو اسرارکم عند من یعلم اسرارکم، خدا همه چیز شما را میداند، سر شما رو میدانه. پیش کسی که اسرار شما رو میدانه پرده دری نکنید، بی حیایی نکنید، دست از پا خطا نکنید. یه دفعه اسرارتون رو فاش میکنه ها، بی آبروتون میکنه، سلب حیثیت میکنه از شما، همه چیزتون رو میدونه، پرده دری نکنید. حالا باتون راه اومد، خیلی اذیتتون نمیکنه، کنار میاد، میبخشه، عفو میکنه، شما دیگه پررو نشید، بی حیا نشید، برای آخرت کار کنید. و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل از این که جسمتون از این دنیا بره، قلبتون رو از این دنیا آزاد کنید، بفرستید به سمت هدف، به سمت معاد، به سمت قیامت. حالا اینجا ادامه داره، من این یک کلام رو میخوام بگم. فرمود ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک، مرد انسان وقتی میمیره اونایی که زندن میگن چی گذاشت، چقدر ارث گذاشت، چقدر مال گذاشت. و قالت الملائکه ما قدم، ولی ملائکه میگن چی آورد. وقتی کسی میمیره بچه‌هاش اطرافیانش میگه چقدر پول گذاشت، ملائکه میگن چی با خودش آورد. هدف اونجاست، برای جایی، برای اون مکانی تلاش کنید. هدف خلقتتون اونجایی است که شما به اونجا ملحق میشوید. ما که از اینجا میریم به قیامت ملحق میشویم، ابدیت پیش روی ماست، ما باید برای ابدیت کار کنیم. فرمود لله آباؤکم فقدموا بعضیکم لکم قرضا، بابا یه مقداری از این دنیاتون رو بفرستید پیشا پیش، قرض بدید به خدا، قرض که دادی پس فردا قرضت رو برمیگردونن. یه مقداری مالت، اموالت، آبرود، یه مقداری استعدادت رو خرج خدا کن، قرض بده به خدا، بهت برمیگردونه. ولا تخلفوا کلا فیکون فرضا علیکم، همه چیز رو برای بعد از خودتون نگذارید. هی بگو سند زدم به نام زنم، به نام بچم، خونه خریدم، همه چیز رو باقی نگذار. خدای متعال از تو عهد گرفته است که برای قیامتت کار کنی. حضرت فرمود هدف خلقت ما دنیا نیست، هدف خلقت ما آخرته، هدف خلقت ما آباد کردن اون سراست، نه این دنیا. اینجا که تموم میشه، تلخ باشه، شیرین باشه، مریضی باشه، سلامت باشه، فقر باشه، غنا باشه، میگذره. مگر انسانهای پولدار موندن؟ مگر فقیرها موندن؟ همه رفتن، ما هم میریم. وقتی همه رفتن یعنی اینجا گیر نباش، دل نبند، برو حرکت کن، برو به سمت جایی که ابدیست، ابدیت دارد، قیامت است، معاد است. حضرت 6 مورد را نفی کرد و بعد عرض کردیم که هدف خلقت چیست. ادامه نامه 45 فرمود کنی به قائلکم یقول، خیلی این جملات جملات بسیار بسیار عجیبی است. شجاعت امیرالمؤمنین رو ببینید، نکات زیادی داره. همراه باشید، دل به کلام مولا بدیم و پیش بریم. کنی به قائلکم یقول، گویا یکی از شما دارد این جمله را میگوید. اذا کان هازا قوت بن ابی طالب، اگه قضای علی همینی است که گفت من از دار دنیا 2 قرص نان خشک دارم، دیگه هیچی ندارم، این نان خشک رو هم نه با شیر میخورم، نه با روغن میخورم، نه با عسل میخورم، نه عسل مصفا خوردم، نه مغز گندم خوردم، نه لباس ابریشم پوشیدم. یه نفر میگه اگر علی صلوات الله علیه قضاش همین قدره، فقط قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت الشجعان، پس علی چگونه میتواند در مقابل حماوردهایش استقامت کند؟ علی چگونه میتواند به منازعه شجعان، شجاعان عرب بده؟ فقط قعده به، یعنی باعث ضعف او میشود، او را به زمین میزند ضعف برای اینکه مقابله کنه. یه نفر پیش خودش فکر میکنه آقا اگر حضرت 2 قرص نان این چنینی میخوره، خب چطور میتونه جلوی شجاعهای عرب قد علم کنه؟ این که باعث تضعیف اوست، قدرتش کم میشه. ببینید چقدر این جملات حضرت عجیبه. قاطی کردن، خلط کردن بحث شجاعت را با بحث قدرت، بحث توان. ما در ذهن خودمون اینه، هر کسی بیشتر بخورد، بهتر بخورد، غذای مقویتری بخورد، این قویتر است، این شجاعتر است. امیرالمومنین فرمود 1، شجاعت هیچ ربطی به غذا ندارد، شجاعت اصلا کار با قضا نداره. شجاعت یک امر درونی است، شجاعت یک امری است که از اعتقاد نشأت میگیرد. انسانی که خدا باور باشد، انسانی که مرگ را قبول داشته باشد، حقانیت راهش را قبول داشته باشه، حساب و کتاب قیامت را قبول داشته باشه، این آقا شجاع می شود. چرا شجاع است؟ چون می دونه من در مسیر حقم، کشته بشم جزا می گیرم، زنده بمانم کارم را انجام دادم، وظیفم را انجام. این شجاع می شه. حالا قضا خورده یا نخورده اصلا مهم نیست. شجاعت امر درونی است. او رو خلط نکنید با قضا خوردن و نخوردن. علی شجاع است ولو اینکه قضا نخورد. چرا؟ چون اعتقادات علی درسته. علی کسی است که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. علی کسی است که از بچه به شیر مادر به مرگ وابسته تر است. بیشتر دلش میخواد به شهادت برسه. این علی را شما شجاعت دار، از چی میخواید بترسونیدش؟ ترس برای او معنا نداره. پس اصلا خلط نکنید بین مبحث شجاعت و بین مبحث قضا. عثمان ابن حنیف، های مردم نرید بگید آقا ما اگر قضای آنچنانی میخوریم میخواییم شجاع بشیم در مقابل دشمن بایستید، الکی نگید. شجاعت ربطی به قضا ندارد. شجاعت از اعتقاد نشأت میگیرد. شجاعت داشته باشید. اصلا شجاعت فضل خداست. شجاعت کار به قضا نداره. این خطبه 123 4-5 خط، شاید هم کمتر، ولی خیلی مهمه. حتما شرحش رو بشنوید، حتما. خطبه 123 حضرت فرمود و ایوم رئن من احس من نفسه رباطت جعش عند اللقاء. هر کدام از شما در لحظه مواجهه با دشمن احساس قدرت کردید، قلبتون محکم بود، نترسیدید. و رعا من احد من اخوانه فشلا، دیدی که از رفقاش ترسیده، تو الحمدلله قوی مستحکم شجاع، دیدی که از رفقات ترسیده، برو کمکش کن، دستش رو بگی. فلیزب ان اخی به فضل نجدت هلتی فضل زلبها علی. این جمله رو میخوام بگم، به خاطر این شجاعتی که خدا به تو تفضل کرده، برو دست اون ترسو را بگی. شجاعت کار به قضا ندارد. شجاعت فضلی است از فضلهای خدای متعال. یه نفر شجاع بار می آید، قضا هم نمیخوره، قضای آنچنانی نمیخوره، وضع مالی آنچنانی نداره، قوم و خویش زیادی نداره که به اتکای اونها، ولی آدم شجاعی است. ابوذر شجاع است، هیچ کسی رو هم در این دنیا نداره، وضع مالی خوبی هم نداره، شجاعت داره، چون شجاعت از تقواست، چون شجاعت از ایمانه. حضرت فرمود یک نفر شنیدم میگفت علی با این قضای کم چطور میتونه جلوی پهلوان ها بایسته؟ اولا شجاعت ربطی به قضا ندارد، شجاعت از درون نشأت میگیرد. ثانیا حتی قدرت هم ربطی به قضا نداره. شجاعت که هیچ، حتی قدرت هم اکثرش ربطی به قضا نداره. بله یه مقدار قضا انسان بخوره که یه جانی داشته باشه قبوله، اگر ضعف کنه نمیتونه مبارزه کنه. ولی آیا این کارگرهایی که قضاشون قضای کمیست، انسانهای نوعاً فقیری هستن، کم برخوردارن، خب اونها چقدر میتونن کار کنن؟ با 4 تا لقمه نونی، پنیری، ماستی، یک ظهر تا شب، یک صبح تا ظهر زحمت میکشه، بیل میزنه، کلنگ میزنه. خب این که غذاش کباب نبود، ولی یک نفر که 24 ساعت کباب میخوره، غذای آنچنان بهش بگو یه گونی جا به جا کن، نمیتونه. غذا ربطی به قوه ندارد، قریب به اتفاقش، اکثرش یه تأثیری داره، ولی نه تأثیر آنچنانی. قضا چیز دیگریست، قدرت چیز دیگریست، قضا چیزیست، شجاعت چیزیست. اینها رو با هم قاطی نکنید. اتفاقا در آخرین خطبه نهج البلاغه، یعنی خطبه 241، در آخرین خطش، آخرین خط آخرین خطبه نهج البلاغه، حضرت فرمود لا تجتمع و عزیمتون و ولیمه. اصلا این دوتا با هم جمع شدنی نیست. آدمی که همه عمرش دنبال سورچرانی است، از این قضا به اون قضا، از این خوشمزه به اون خوشمزه، این کی میتواند عزم کند برای پیکار؟ کی میتواند عزمش رو جزم کنه برای انجام کاری؟ تو که اسیر شکمتی، قدرت کجا بود، شجاعت کجا بود. حضرت فرمود من علی هم غذا میخورم ولی شجاعم، من علی هم غذا میخورم ولی قدرتمندم، توانمندم، در مقابل عرب قرار بگیرم پشت به اونها نمی کنم. در ادامه همین نامه فرمود یه بار دیگه حضرت، جمله حضرت اینه: و کأنی به قائلکم یقول اذا کان هازا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الزف ان قتال الاقران و منازلت شجعان. نمیتواند، الا آگاه باشید، آگاه باشید یعنی شما آگاه نیستید، شما خیال کردید این کباب است که میتواند شجاعت بیاورد، میتواند قدرت بیاورد، آگاه نیستید. آگاه باشید، ان الشجره البريه اصلب اودن، درختی که بیابانی باشد، آب بشندن، کود بشندن، ناز پرورد نباشد، اصلب و اودن، چوب مستحکم تری داره، کمتر آب خورد ولی مستحکم تره. و روات الخزره عرق جلودن، این روات خزره، این مرتعه ها، این علف های سبز، این بوته هایی که تو باغچه هاتون هست، هر روز آب بش میدید، هر روز بش رسیدگی میکنید، هرسش میکنید، اینها عرق جلودن، پوست نازکی داره، با یه ناخن میشه پوست او رو، ساقه او رو شکافت. ولی شما یه درخت بلوط رو ببینید چطور میخوای، با اره هم بریده نمیشه، آب نخورد ولی محکمه. اینجا هرچی بیشتر بهش برسی، هرچه نازش رو بکشی، ضعیفتر میشه، سوستر میشه. جسم انسان اینطوریست، تشبیه حضرت اینه، انسان مثل درخت بیابانی یا درخت باغچه است. درخت بیابانی که تحویلش نگیری مستحکمه، هرچه کمتر بهش برسی قویتره، ولی هرچه بیشتر بهش برسی، نازش رو بکشی، ضعیفتر میشه. و نباتات الغذیه اقوا و قودن، قضیه یعنی اون درخت، اون بوته‌ای که جز آب باران چیزی نصیبش نمیشه، اصطلاحاً میگن دیمی. این بوته‌های دیمی، این درخت‌های دیمی که یه آب بارانی بیاد اینها رو سیراب کنه، اقوا و قودن، وقود یعنی آتش. اینها وقتی که آتش بگیرن یه آتشی داره. الان معروف ترین زغال، زغال بلوط است که کمتر از همه آب میخوره، زغال بادوم است به فرض. چرا؟ کم آب خورد ولی دیر میسوزد. و ابتع و خمودن، آتشش آتش زیادی است، قوی است، دیر خاموش میشه. بعضی وقتا 24 ساعت طول میکشه آتش رو در درون خودش نگه میداره. علی این گونه است. ما غذای آنچنانی نمیخوریم، رفاه آنچنانی نداریم، دنبالش هم نیستیم، ولی مستحکمیم، جلوی دشمن میستیم، همه را به زانو در میآوریم. این جملات جملات عجیبی است، فکر کنیم روش، فکر کنیم روش. خیلی به تن پروری گرایش داریم، خیلی به رفاه طلبی گرایش داریم، خیلی خودمون را از سختی ها دور کردیم. بعد زحمت کشید، بعد سختی کشید، هرچه این جسم بیشتر سختی بکشه، سختی مشروع، دیروز بحث ریاضت رو مطرح کردیم، هرچه ریاضت شرعی بیشتری بکشه قویتر میشه، مستحکمتر میشه، در لحظه خطر بیشتر پای مردی میکنه، و هرچه انسان راحت طلبتر باشه زودتر از میدان خارج میشه. این که در شریعت ما رو امر به روزه کرده، یک ماه گرمای تابستان، کارت هر چی هست، شغلت هر چی هست، باید روزه بگیری. سختی دادن به جسم، جسم را قوی میکنه. سختی دادن به جسم، همینطوری که در مقابل روح هم انسان، در مقابل نفس هم باید یه جاهای افسارش رو کشید، سختی دادن به روح هم روح رو قوی و بالنده میکنه. در هر صورت حضرت فرمود اولا به من گفتی تو غذا کم میخوری، نکنه ضعیف باشی. نه، غذا در ضعف و قوت، در شجاعت تأثیر نداره. ثانیاً حواستون باشه، و انا من رسول الله، بابا من نیروم را، قدرتم را، شجاعتم را از پیغمبر گرفتم. شما نگاه کنید به پیغمبر، شجاعت و قدرت و استواری پیغمبر رو ببینید، بعد میفهمید علی با غذا خوردن و نخوردن ضعف و قوت نمیگیرد. و انا من رسول الله کالضوء من الضوء، من و پیغمبر از یک نور هستیم، نور من از نور پیغمبر گرفته شده. و الذراع من العضد، ذراع به این ساعد میگن، عضد یعنی بازو. این ذراعی که من باشم، این ساعدی که من باشم وصل است به بازوی پیغمبر، هرچه بازوی رسول الله قوی بود ساعد منم قویه. شمشیر زدن علی، شجاعت علی ارثیه ایست که از پیغمبر به او رسیده. باز این جمله از اون جملاتی است که اگر بخوایم فقط همین رو مبسوطاً عرض کنیم 3-4 جلسه وقت میخواد. یعنی چی؟ نور امیرالمؤمنین از نور پیغمبره، قوت امیرالمؤمنین از قوت پیغمبره. من فقط 2-3 جمله عرض کنم. اولا این که فرمود من و پیغمبر یکی هستیم، نور ما از همه، ما جدای از هم نیستیم. 2-3 مطلب بگم. 1، ابیذر غفاری میگه که سمعت رسول الله و هو یقول، من مکرر از پیغمبر شنیدم که پیامبر فرمود خلقت انا و علیون من نور واحد، خدای متعال من و علی را از یک نور خلق شد. ابوذر میگه پیامبر مکرر این را تذکر میداد، نور علی و نور پیغمبر یکی است، پس اینها یگانگی دارند. این جمله را ببینید، قبلا هم به مناسبت عرض کردم ولی جا داره هر روز این کلام رو بگیم، هر روز با این کلام کیف کنیم، به وجد بیاد. سعد ابی وقاص میگه در مسجد نشسته بودیم، 2-3 نفر گعده گرفته بودیم و پشت سر امیرالمؤمنین حرف میزدیم، حالا غیبتی ناسزایی نمیدونم، از اینها هر چیزی برمیاد. میگه فاقبل رسول الله صلی الله علیه و آله، همین طوری که ما مسجد بودیم یه وقت دیدیم پیغمبر وارد شد، قضبان بسیار ناراحت، آنچنان ناراحت بود که من تعوذت بالله من غضبه، گفتم پناه بر خدا از غضب پیغمبر، الان که شراره های آتش بر سر ما نازل بشه. پیغمبر عصبانی آمد پیش اینها. این جمله رو میخوام بگم، رسول مکرم فرمود ما لکم و مالی، چیکار دارید با من، چرا پشت سر من حرف میزنید؟ میگه ما گفتیم ما کاری به شما نداشتیم، ما داشتیم در مورد علی حرف میزدیم. حضرت فرمود که من آزا علیان فقط آزانی، هر چه علی را اذیت کند مرا اذیت کرده. برای چی به من، پشت سر من، در مورد من نمیگه علی؟ چون علی نفس پیغمبره، علی خود پیغمبره. از این بالاتر چی میخوای؟ از فضائل امیرالمؤمنین بزرگان همه گفتن، همه فرمودن در فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون فضیلتی که بزرگتر از همه است، اون فضیلتی که غالب بر همه فضائل است، اینه علی علیه السلام نفس پیغمبر است. چی از این بالاتر؟ قل ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. نفس پیغمبر جز امیرالمؤمنین کیست؟ در جریان مباهله پیغمبر بود، فاطمه زهرا بود، حسنین بود، امیرالمؤمنین. نساء انا یعنی حضرت صدیقه، ابناء انا یعنی حسن و حسین، انفسنا یعنی کی؟ انفسنا یعنی علی علیه السلام. قرابت از این بالاتر، قرابت از این بالاتر که علی علیه السلام نفس پیغمبر خاتمه. چقدر این فضیلت، فضیلت بزرگی است برای حضرت. باز محضر شما عرض کنیم قرابت امیرالمؤمنین و پیغمبر در جریان ابلاغ سوره براءت، این را مسند احمد ابن حنبل از کتب معروف اهل سنت نقل میکنه. حضرت امیرالمؤمنین فرمود که وقتی که آیات اول سوره براءت نازل شد، پیغمبر فرمود که ابو بکر این آیات را از جانب من بگیر، برو برای مردم مکه ابلاغ کن، برای اونها بخون سوره براءت را. همین که ابو بکر راه افتاد رفت به سمت مکه، پیغمبر من علی را فراخوند، گفت علی جان برو در میانه راه هر جا به ابوبکر رسیدی آیات را از او بگیر، خودت برو آیات رو برای مردم بخون. ابوبکر با حالت ناراحتی برگشت مدینه پیش پیغمبر، آقا شما ما رو فرستادید وسط راه، آیات رو از ما گرفتید. پیامبر فرمود ناراحتی نداره، جبرئیل نزل فیه، جبرئیل نازل شد بر من، فرمود که تو یا خودت باید این آیات را بر مردم بخوانی یا کسی که از توست، خودت هستی، تو که از من نیستی ابوبکر، من چیکار دارم با تو، تو چه قرابتی داری با؟ لذا علی را فرستادم. فرمود که لن یؤدی انک الا انت او رجل منک، یا خودت یا کسی که از توست، علی از پیغمبره، علی نفس پیغمبره. اینکه حضرت فرمود من و پیامبر از یک نوریم، قرابت تا اینجا و خیلی حرفهای دیگه میشه زد. و اما شجاعت پیغمبر رو بگم، من علی شجاعم چون من عضدی هستم که متصل به بازوی پیغمبرم. این روایت رو باور کنید، انسان وقتی میخونه متحیر میشه. شما شجاعت امیرالمؤمنین رو در نظر بگیرید، عظمت مقام علی رو در نظر بگیرید. در همین نهج البلاغه، در اون احادیث قریب، اون غرایبی که سید رضی نقل کرده، در آخرین موردش خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین فرمود کنا از احمر البعث، وقتی که جنگ به خون گرایش پیدا میکرد، وقتی آتش جنگ قرمز میشد، دیگه کشت و کشتار به راه میافتاد، اتقینا به رسول الله، من و بقیه مسلمان ها پناه میبردیم به پیغمبر. امیرالمؤمنین شجاع عالمه، ولی وقتی که آتش جنگ شعله ور میشد، من پناه میبردم به پیغمبر، از بس پیامبر شجاع بود. فلم یکن احد مننا اقرب الی العدو من، هیچ کدام از ما مسلمان ها به دشمن نزدیکتر نبود از پیغمبر. پیامبر خط اول بود، خط مقدم بود، ما پشت سر بودیم. این رو امیرالمؤمنین که شجاع عالم است داره میگه. فرمود شجاعت من به خاطر قضا نیست، شجاعت من از پیغمبر است، پیغمبری که من علی هم به او پناه میبردم. عظمت رسول الله رو ببینید که چقدره. باز در مورد پیغمبر عرض کنم، استقامت پیغمبر، استقامت کاری به غذا خوردن نداره. یک نفر گرسنه است ولی پایمرد است، در راه دین استقامت میکنه. یک نفر هم سیره ولی نمیتواند، ضعف دارد، این به اندکی تطمیع یا تهدید بهش بگه قضات رو ازت میگیرم، میگه باشه باشه، هر چی تو بگی، دینم رو هم میفروشن، فقط قضا رو از جلوم بر ندار. آدمایی که وابسته به بطنن، اینها نمیتونن مقاوم باشن، اینها رو زود شکست میدن. پیغمبر این رو امام هشتم فرمود، مرحوم صدوق در عیون اخبار و رضا نقل میکنه که ان علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین فرمود کن نامه النبی فی حفر الخندق. اون زمانی که جریان حفر خندق پیش آمده بود، من در کنار پیغمبر داشتم خندق میکنم. میدونید خندق کردن این کار بسیار مشکلیست، شما باید زمین را بکنید اونقدری که دشمن نتواند وارد او بشد و خارج بشه، نتونه از روی او بپره. اونقدر باید عمیق باشد، اونقدر باید عریض باشد، اونقدر باید طولانی باشه که دشمن بگه من نمیتونم 10 کیلومتر 5 کیلومتر حرکت کنم. این طور خندق کردن. امیرالمؤمنین فرمود من و پیامبر داشتیم خندق میکندیم اون لحظات. از جاءت فاطمه، صدیقه طاهره فاطمه زهرا آمد و معها کسرت و خبزه، یه تیکه اینون، یه بخشی از یک نان در دست حضرت صدیقه بود. حالا شما تصور کنید که نانهای عربها با نان ما متفاوت. خبز همین الان هم اگر عراق رفته باشید دیدید این نونهای مثلث خیلی کوچیکی هست، نونهای ما نونهای گرد و بزرگی هست. نان عرب کلن یک کف دسته. حالا یه بخشی از این نان را صدیقه طاهره آورد محضر حضرت. فقال النبی علیه السلام ما هذه الکسره، فاطمه جان این نونی که آوردی، این قسمتی نون، این ذره نانی که آوردی چیست؟ حضرت فرمود من برای حسن و حسین نان پخته بودم، بچه‌ها خوردن، این مقدارش مون، گفتم برای شما بیارم. این جمله رو میخوام بگم. پیامبر فرمود اما انه اول طعام دخل فی ابیک من سلاس. فاطمه جان الان 3 روز است که پدرت هیچ غذایی نخورده، این اولین لقمه غذایی است که بعد از 3 روز. ولی چطور کار میکرد، چطور مدیریت میکرد؟ شجاعت، قدرت، قوت ارتباطی با خوردن و نخوردن نداره، بلکه به تعبیر حضرت درختی که بیابانی باشد و کمتر آب بخورد مستحکمتر و قویتر است. حضرت فرمود والله، قسم به خدا، ادامه نامه 45، والله لو تظاهرت العرب علی قتالی، قسم به خدا اگر عرب پشت در پشت روبروی من بایستد، لما ولیت عنها، به خدا قسم من پشت نمی کنم. تمام عرب روبروی علی بایستد، علی خودش تک و تنها، من پشت به دشمن نمی کنم. ولو امکنت الفرس من رقابها، اگر فرصتها فرصتی پیش بیاد، زمان پیش بیاید برای اینکه من گردن این گردن کشان را بگیرم، امکنت مسلط بشوم بر این گردن کشان، لسارعت الیها، من به سرعت می روم با اینها می جنگم. حالا بحث در مورد معاویه است، به خدا قسم اگر فرصتی دست بده من از هیمنه معاویه، از لشکر معاویه، از هیچ کسی نمی ترسم. اگر موقعیت و شرایط مهیا بشه چنان به جنگ اینها میرم که همه را از میان بردارم. حالا میخوام در مورد شجاعت امیرالمؤمنین بگم چند جمله. شجاعت علی علیه السلام، جان عالم به فدای نام امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین همون کسی است که در جریان خیبر روز اول خلیفه اول رفت، روز دوم خلیفه دوم، دست از پا دراستر برگشتن، شکست خوردن. پیامبر فرمود لأعطین الرایه غدن رجلا یحب الله و رسوله، من فردا علم را، رایت را به دست کسی میدم که خدا و رسول او را دوست دارن، رسول و خدا او را دوست دارن. این رابطه دو طرفی است. امیرالمؤمنین چشم درد داشت، در مدینه مونده بود، به خیبر نیامده بود. پیامبر فرمود برید علی رو بیارید. علی رو آوردن، پیامبر دستی به چشم حضرت کشید، چشم سالم شد، علم را دست حضرت داد. امیرالمؤمنین در پیامبر فرمود علی کسی است که کرار غیر فرار است، کرار غیر فرار، لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی، تا کار را به سرانجام نرساند بر نمی گردد. شجاعت امیرالمؤمنین اینه. پیامبر میگه وقتی که کار گره خورد، پیش نرفت، علی را بیاورید. مشکل گشای عالم امیرالمؤمنینه. یه جمله ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه داره، این جمله را با طلا باید نوشت و این جمله خیلی ارزشش از طلا بالاتره. ابن ابوالحدید میگه من مورخم، تاریخ را ابتدا تا انتها خوندم، فإن التواریخ من قبل طوفان مجهوله، من تا قبل از طوفان نوح همه چیز را مید، تا بعد از طوفان، ولی قبل از طوفان چه اتفاقی افتاد؟ طوفان نوح همه چیز را شست، تاریخ خیلی معلوم نیست، ولی بعد از طوفان نوح را ما میدانیم، تاریخش در دست ماست. من در تاریخ ندیدم کسی را مثل علی، خدای متعال چنین شجاعتی به او. بین ترک ها، فارس ها، رومی ها، عرب ها، عجم ها، همه تاریخ را زیر و رو کردم، کسی به عظمت و شجاعت علی پیدا نشد. این رو من دارم، ابن ابوالحدید میگه من دارم میگم که تاریخ خواندم، من دارم میگم که زندگیم رو پای تاریخ گذاشتم. ول معلوم من حاله انه کان یؤثر الحرب علی السلم، علی کسی بود که از جنگ نمی هراسید، گوشه عافیت را نمی خواست، دل به میدان می زد. والموت علی الحیات، علی آرزوی شهادت داشت، دل بسته دنیا نبود. مرم نه مرگ طبیعی، علی هیچ وقت دنبال این نبود که روی بستر، روی فراش از دنیا بره. علی کسی بود که می گفت من باید در میدان جهاد کشته بشم. بعد این جمله را ابن ابوالحدید شعر را مثال می زنه، میگه این شعر را شاعری گفته، لو لم یمت بین اطراف ماه ازن لمات از لم یمت من شدت الحزن، من اگر در میدان جنگ قطعه قطعه نشم، کشته نشم، اگر زنده از میدان جنگ بیرون بیام، دق میکنم و میمیرم، من مرگم حتمی است، یا در میدان جنگ به شهادت برسم یا دق کنم و بمیرم. علی علیه السلام چنین کسی است. بعد میگه این تعجب نکنید از این کلام ها، از این جملاتی که من میگم در عرب و عجم شجاعتر از علی در طول تاریخ نیست، تعجب نکنید، چرا که حضرت در خطبه 123 نهج البلاغه فرمود ان اکرم الموت القتل، شریفترین مرگ شهادت در راه خداست. والذی نفس ابن ابی طالب بیده، قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، لألف ضربت به سیف احوان علی، هزار ضربه شمشیر بر پیکر من وارد بشه، برای من آسانتر از آن است که من در حالت رفاه بمیرم، من باید در وسط معرکه کشته بشم. شهادت ختم زندگی امیرالمؤمنینه. اگر علی به شهادت نمیرفت، شهادت چیزی کم داشت، شهادت چیزی کم داشت. ابن عبدالهدی میگه تاریخ را ورق زدیم، شجاعتر از علی ابن ابی طالب نبوده نه هست. اینم عرض کنم خیلی طول نکشه، یا آقای امام شافعی از بزرگان اهل سنته، ایشون در فضائل امیرالمؤمنین جملات سنی است، ولی خب فضائل حضرت رو دیگه نتونست کتمان کنه. به این آقای شافعی گفتن ما تقول فی علی، در نظرت در مورد علی چیست؟ تو بالاخره سنی هستی، علی را چگونه میبینی؟ گفت که ما اقول، من چی بگم در مورد شخصی که اجتمعت له ثلاثه مع ثلاثه، سه چیز و سه چیز را همزمان دارد، مجمع ازداد است علی، در بین بچه های آدم چنین شخصیتی نبود. گفتن مگه چی داره؟ الجود مع الفقه، در اوج فقر جوادتر از علی، بخشندتر از علی پیدا نمی کنید. و شجاع مع الرأی، در این حال که مدیریتش بی نظیر بود، شجاعتش بی مثال بود. معمولا آدمایی که مدیرن پشت میز نشینن، آدمایی که شجاعن خیلی برنامه ریزی بلد نیستن، یه عده‌ای برنامه ریزی میکنن، یه عده‌ای در میدان اجرا میکنن. علی مدیرترین شجاع عالم بود، کجا پیدا میکنه؟ و سومین ویژگی، والعلم مع العمل، علم را به تمامه داشت و تمام علمش را عمل میکرد. بسیاری از افراد جاهلند، بسیاری عالمند و به علمشون عمل نمی کنند. کجا می شناسید کسی که همه علم را و همه عمل را داشته باشه؟ بعد این بیت را از خودش سرود در مورد امیر المؤمنین، میگه من سنیم ولی احب علی لا ابالی و انفشا، من علی را دوست دارم و از این که این را ابراز کنم هیچ باکی ندارم. و ذالک فضل الله یعطیه من یشا، علی که یه موجود عادی نیست، فضل خدا شامل حال علی شده. انا عبد لفتا انزل فیه هل اتا، من بنده کسی هستم که در شأن او سوره هل اتا نازل شده. الامتا اکتمهو، اکتمهو الامتا، تا کی میتونم فضائل علی رو انکار کنم؟ بالاخره باید من این فضائل رو آشکار کنم، این جملات رو بگم. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، در حد دو دقیقه جمله پایانی رو بخونیم و انشالله فردا بقیه بس. حضرت فرمود عثمان ابن جناب عثمان ابن حنیف، فسأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس، من تمام تلاشم را میکنم زمین را از لوس وجود این شخصی که واژگون است قلبش پاک کنم. مقصود معاویه است. معاویه کسی است که المعکوس، قلبش واژگونه است، یعنی شیطان در قالب او حلول کرده. ول جسم المرکوس، من با معاویه که جسم واژگونی دارد، جسم اینجا به معنای تن نیست، به معنای شخص است، من با این شخص واژگونه، با این شخص کجندیش بدندیش مبارزه می کنم. حتی تخرج المدره من بین حد الحسید، تا این که سنگریزه ها را از بین دانه های درو شده جدا کنم. قدیم ها خاطرتون هست، برنج رو باید پاک می کردی، عدس رو باید پاک می کردی، این سنگریزه ها را. حضرت فرمود معاویه یک رذیلیست، یک انسان پستیست در بین جامعه، من باید این افراد پست را از وسط این جامعه اسلامی، جامعه طیب و طاهر پاک کنند. و این جمله حضرت اشاره دارد به مبارزه با کسانی که قدرت دارند در جهت باطل، رسانه دارها، سلبریتی هایی که با هر پستشون، با هر کلیپشون دارن اشاعه فحشا میکنن، اینها رو مثل زباله باید از جامعه گرفت بیرون پرت کرد. این مرام امیر المؤمنین. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.